الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و هل یسقط الخیار به مطالبت سمن، به مطالبت سمن المصرح به فی التذکره و غیرها العدم للاصل و عدم الدلیل. خب صحبت سر مسقطات خیار تأخیر بود، از جمله مسقطاتش که چهارم قرار داد، فرمود جایی که انسان بعد از ثلاثه ایام اخذ سمن کنه. بنابراین که بگیم بذل مسقط نیست، اما اگر گفتیم مجرد بذل، اگر بعد از ثلاثه مشتری بذل سمن کنه ولو باین نگیره، اگر گفتیم مسقطه دیگه اخذ نمیخواد که، اما اگر گفتیم بذل مسقط نیست اون وقت اخذ میشه مسقط، اون بذل کنه اینم بگیره. خب فرمود که مسقط هست، چرا؟ برای خاطری که التزام به بیعه. حالا التزام به بیعه باید انسان عالم بشه که این شخص از اخذ سمن ملتزم به بیعه شده یا نه، مزن نه پیدا کنیم که اخذش برای خاطر التزام به بیعه بگیم کافیه یا نه زنم نمخوا، همین مقدار که دلالت کنه بر این که این آدم راضی به بیعه و ملتزم به بیعه شده کافیه، ولو زنم انسان میاره. هرچی که به حسب نوع دال بر التزام باشه کافی است برای سقوط خیار. حالا یه مطلبی جلوتر هم عرض کردم، شیخ انصاری رحمت الله علیه در خیار حیوان داره که اگر انسان حیوان خریداری کنه فهمیده که 3 روز خیار فصل داره، اما فرمیده فن احدث فی حدثان فذلک رزم من ولا شرط له، اگر مشتری تصرف کنه در اون مبیعی که خریداری کرده احداث حدث کنه، این رضایت هست از این آدم به این بیع فلا شرط له. آخ مرحوم شیخ انصاری عاقبت مختارش این شده که هر تصرفی که دلالت کند نوعاً که آدم راضیه به بیعه این مسقطه ولو شخص مورد دال بر رضا نباشه. اینو فرموده. یه مطلب دیگر اونجا هست، اون مطلب دیگر اینه که تصرف اصلا نمیخوا که، هرچی که دال بر رضا شد ولو لم یکن تصرفن، هرچی دال است بر این که آدم راضیه به بیعه مسقط خیارشه ولو تصرفم نباشه. یه تین عرفی اونجا داره. حالا دیروز میخواست اونو بگه، نه اینکه عقص سمن تصرفه، نه دال بر رضایته، یعنی یه چیزی که دال بر تصرفه، نه اینکه سمنه گرفته درش تصرف کرده برده فروخته یا بخشیده، نه یه کاری انجام داده که دال بر رضایته به حسب نو، اون این مسقط خیارشه. باشه میگیره خواه هم عقص میکنه، داره عقص سمن میکنه، نه این تصرف نی، تصرف در سمن نه که وقتی گره ببره ببخشه بفروشه تلف کنه، اینا تصرفه، نه این که انسان پول میگیره، اما با این که تصرف نیست اما نوعا دال بر رضایت، یعنی بعد از ثلاثه با یکی خیار فصل داره فصل نکرده پول میگیره، این پول گرفتن دال است نوعا بر این که آدم راضی به بیعه، حالا ولو در این مورد دال نباشه. اینو مقصود. اما اون خیار مجلسی که می فرمود اگر در مجلس قبض سمن کنه عقص کنه پس باید خیار مجلس نباشه، نه گرفتن سمن تصرف کنه که، بله اونم اگر آدم در سمن تصرف کنه مسقطه، پولا تو مجلس میگیرم میبخشه به کسی، یا مبیع مثلا در مجلس قبض میکنه میفروشه اون مسقطه، اما گرفتن سمن و مسمن نه تصرف کنه که، عقص سمن داره میکنه تصرف نی. خب بگو خب تصرف نیست، همچنانی که بعد از ثلاثه تصرف نی، اما مگر نگه بعد از ثلاثه دال بر رضایت خود تو مجلس هم دال باشه، نه گرفتن سمن در مجلس به حسب اینو دال نیست که آدم راضی به بیعه یا از خیارش گذشته دال نی، اما گرفتن سمن بعد از ثلاثه دال است نوعا، این فرق داره. پس گرفتن سمن یا مبی در مجلس به حسب اینو دال نیست برای این که اون گیرنده راضی به بیعه، پس بیم خیار ساقطه، اما بعد از ثلاثه وقتی انسان عقص سمن کرد ولو تصرف هم نواشه به حسب نوع دال است برای این که آدم راضی به بیعه، و راضی نواشه نوعا اون نمیگیرن سمنا که، حالا ولو در شخص مورد دال نواشه. اینه اما فرمود که خیر الوجو اوسطها، که بگیم اگر از این عقص سمن انسان مزنه به التزام پیدا کرد کافیه و مسقطه، اگر مزنه پیدا نکرد مسقط نی، ولیکن الاقوا الاخیر که خیر، همینقدر که به حسب نوع دال باشه برای این که ملتزم به بیعه است و راضی به بیعه حق ساقطه. این از این مطلب. حالا می فرمان خب بذل و اخذ و اسقاط خیار و شرط سقوط و اینا را فرمودید، حالا اگر باید بعد از ثلاثت ایام که خیار برش حل شده از مشتری مطالبه سمن کرد، گفت بابا بیار پول جنس تا بدم مبی تا ببر. حالا آیا به مجرد مطالبه حق الخیار ساقط میشه ساقط نمیشه؟ صرف مطالبه، نه عقصی هست نه بذلی هست نه اسقاطی هست، هم میگه پول جنس تا بده، بهش برخورد کرده میگه آقا بیار پول جنس تا بده جنس تا ببر. آیا مسقط خیار هست یا نه؟ المصرح به فی تذکره و غیرها، اون چرا که تصریح بو شده است در تذکره و غیر تذکره العدم، گفتن نه به مجرد مطالبه حق ساقط که نمیشه، که مطالبه سمن کرده حق چرا ساقط بشه؟ یکی برای خاطر اصل نمیدونیم مطالبه مسقط حقش و مسقط خیارش هست یا نه، اصل نیست استصحاب میگن نیم. یکم لعدم دلیل، چه دلیل داریم برای اینکه مطالبه سمن مسقط خیاره؟ خب دلیل نداریم که. پس همانی که علامه فرموده تصریحا در تذکره فتوا داده که به مطالبه حق خیار ساقط نمیشه. بعدا میفرمان و یحتمل السقوط، احتمال دادم این شود که اگر با یه مطالبه سمن کرد حق ساقط بشه، خیار ساقط بشه. برای اینکه بگیم مطالبه دلالت داره که این آدم ملتزم به بیعه، اینجوری این فرمان این ضعیفه، درست نیست. کی مطالبه دلالت داره که آدم ملتزم به بیعه؟ به جهت که این خیار تأخیری که برای انسان جعل شده برای نه که تدارک کنه ضرر آینده را، این سه روز هرچی به ضرر خورده گذشته این دیگه قابل تدارک نیست، ضررهای که آینده متوجهش میشه مخون از خودش دور کنه. حالا اگر آدم گفت پول جنسا بیار بده، یعنی من ملتزمم به ضرر آینده، که معناش نه، اگر معناش این بود که من ملتزمم به ضرر آینده یا بالالتزام یا بالمطابقه، معناش این بود که خب حالا که ملتزمی خیار ساقطه، بله؟ حالا که راضی هستی به ضرر آینده پس ملتزم به بیع حق ساقطه، که دلالت بر این مطلب داره. این عرض می شود حرفی که دارم میزنم مطالبه میکنه، مطالبه استدفاع لذره در از ضرر آینده را از خودش دفع میکنه، طلب دفع میکنه، میگه بابا جون کار یه سره کن که ما تقریبمون روشن باشه، بعدا اگر این جنس طلب شد یه جوری شد ضرری به ما نخور، اینجوری تا بتونه به کسی بفروشه. پس مطالبه استدفاع لذره در از ضرر مستقبل از خودش دور میکنه، طلب دوری میکنه، که معناش التزام به ضرر هستن که بگه حق ساقط میشه. اون وقت ضرری که در خیار تأخیر هست غیر ضرریه که در خیار قبل هست. اگر انسان یه چیزی بخره بهش گرانتر بدن، یا اگر کسی چیزی به انسان بفروشه اخبار به رأس المال کنه و دروغ بگه در اخبار به رأس المالش، 100 تومن خریدم میگه 150 تومن خریدم و 150 تا قرون یا 150 تا دوگرانم میخوام، اینم خیاره در اخبار کسی که اخبار به رأس المال بده و دروغ بگه، بعد انسان بفهمه خیار فصل داره، اونا اون ضررهای کنجا هست غیر ضرره که در این معامله هست، اونا نفس عقل باعث ضرره، اون عقد مقبون و فی خودش ضرریه که اگه شاره بخواه حکم لزومش کنه ضرریه، یا اونه که اخبار به رأس المال کرد و دروغ گفته اون ضرر در نفس عقده، اینجا ضرر به واسه تأخیره. پس علت خیار اونجا نفس عقدیست که انسان درش مقبون شده یا اخبار به رأس المال کرد و دروغ گفته، اونا نفس عقد باعث جعل خیار میشه. اما در خیار تأخیر، تأخیر علت است برای جعل خیار، نفس عقد که علت که نی. پس ضرر در این مورد غیر ضرره که در اون عقوده، اونا را میشه وقتی انسان بعد از آنی که عقد تمام شد راضی بشه به ضرر حق ساقط بشه، عالم شد به ضرر و فصل که حق ساقط بشه. اما این تأخیر میخواد، نه این که مجدد عقد باعث ضرره، تأخیره، تأخیرم که حاصل شد جعل خیار کردن برای تدارک ضرر آینده. حالا اگر آدم ادعا کرد مطالبه کرد سمن را، معناش این که من ملتزمم به ضرر آینده و حق ساقطه، حق ساقط که نیست که، اونا چرا؟ اونا هم اینقدر که آدم را فهمید مقبونه نرفت فرض کنه حق ساقط میشه، فهمید اون آدم را دروغ گفته در اخبار به رسول مالش را نرفت فرض کنه حق ساقط میشه، چه کار داره به این که تأخیر باعث جعل خیار میشه و حالا که مطالبه و وقت جعل خیار هم که میکنن برنه که ضرر مستقبل انسان تدارک کنه نه ضرر گذشته را. حالا آدم مطالبه میکنه، یعنی من ملتزمم به ضرر آینده، که بگن حالا که ملتزم شدی به ضرر آینده پس ملتزم به بیع پس حق ساقطه، اینجوری نیست که. یا الله رسیدن به خیر، حرف خود چه فقط میزنه فرمودن چه؟ بله دیروز هم میگو از این حرفا، اما گفتن معلومه که سر حرفش ما نیسته، اون وجهی بود گفتن. هم بالاخره وجهی بود.
بله.
گم میشه از خاط خیار در سلاسه کنی؟ فرمود وجهی. از حیث این که تأخیر علت خیاره هنون نیامده، وجه این که بگیم آره چون بگیم عقل سببه، اون وجهی بوده.
بله.
خب بعد میفرمان که و بل جمله اونی که مسقط خیار تأخیر است، یا به اینه که انسان اسقاط کنه، یا در متن شرط سقوط کنه، یا بذل سمن کنه و سلام، غیر از اینا باشه مسقط میفرمانی. یکی از این ستا، یا اسقاط خیار بعد از سلاسه، یا شرط سقوط خیار در متن و اسقاط در سلاسه درست میشه، یا این که اون مشتری بذل سمن کنه. اما مطالبه که مسقط نیست که. پس اینا میفرمون مسقطشه. اما اگر اشکال تو ذهنتون بیا که پس چرا عقصه نمیگی، بگو یا به اسقاط ساقط میشه، یا به شرط سقوط ساقط میشه، یا به بس ساقط میشه، یا به عقص. نه دیگه عقصه نمیخواد، نه اینکه مختار علامه رو تقویت کرده فهمیده بذر مسقطه، دیگه عقص نمیخواد، نمیتش الا العقص. خودشم دیروز فرمود حالا اون حرف دیگه حق داره ورداره یا نه. خیلی ما سمنه میره ورمی داره. خیلی خوب باشه، اونم خیلی خوب باشه. آره به حسب نوعش اینجوریه، یا اسقاط خیاره، یا شرط سقوطه، یا بذل سمنه. اما عرض میکنیم که اگر بفرما چرا عقص نگفته، میگیم آدمی که بذل مسخط میدونه عقص دیگه نمیخوا، که اگر بذل مسخط نباشه من عقص میخوا، حاجت نداشته که ذکر کنه. بعد میفرمان که خب این مطالبه سمن دلالت نداره نوعا بر این که آدم راضی به بیعه ولو تصرف نیست. چه جور عقص سمن میگفتید نوعا دالست بر رضایت، حالا مطالبه دال نیست، مثل سایر خیارات جاهای دیگه که هرچه دال بر رضا باشه مسخطشونه. میگه اینا را ما در اون خیاراتی گفتیم که عقص سبب جهلشه، اونا را گفتیم، نه ایما نهنفی که تأخیر باعث جهلشه. این اولا، و ثانیا این که ما در سایر خیارات هم قبول نداریم که مطالبه سمن مسخط خیار باشه، اونو قبول نداریم. مثلا اگر با یه جنسش ارزون فروخت مقبون هست، خیار قبل داره، حالا اگر به مشتری گفت پول جنس ما را بده، خیار قبلی ساقطه، نه با اینکه به نفس اخجر میشه، اونو قبول نداریم که. پس در هیچ خیاری به واسطه مطالبه سمن خیار ساقط نمیشه که. واسلام که مطالبه دالست نوعا بر این که آدم ملتزم به بیعه و راضی به بیعه. اینجوری اینا از این مطلب. خب مسئله بعد میفرمان دیدید که در خیار قبل بحث کردیم آیا خیار قبل متراخیه یا فوریه. وقتی آدم فهمید مقبونه باید فورا فرض کنه، یا نه دلش میخواه امروز فردا پس فردا فرض کنه، چه جوریه؟ هر یک از طرفینش قائل داشت، بعضیا فور گفته بودن، بعضیا تراخی فرموده بودن، هر کسی هم برای قولش وجهی نر کرده بود. اونی که فور میگفت به عفو بلوغ تمسک کرده بود، میگفت یعنی خارج شده سایر از منه به عفو بلوغ تمسک میکنیم، میگیم باید وفا کنی و حق فصل نداری. یا قدم متیقن از خیار اون زمان اوله، زمانهای بعد معلومه که خیار فصل داشته باشی، این فوریا میگفتن. متراخیا اونان تمسک میکردن به استصحاب، میگفتن نمیدونیم امروز که فصل نکرده فردا حق داره یا نه، شک در بواب ارتفاع خیارش داریم، استصحاب بقای حق الخیارش میکنی. اونا همونجور میگفتن. خب معلومه شیخ فرمود اینا همه اشکال داره، آخرش هم خودش عقیدش فور شد، فرمود استصحابش درست نیست، افور اون هم نمیشه بهش تمسک کنی چون منقطع شده، باید به اصالت و لزوم تمسک کنیم و بگیم اگر فردا فرض کنیم فسخش لغوه، اثر نداره. همچنانی که سابقا مبی مرک مشتری بود حالا هم هست، سمن قبلا مرک بایی بود حالا هم هست، به اصالت و لزوم. حالا میفرمان این خیار چطور؟ خیار قبل صحبتش شد و عقیدمون فور شد، خیار تأخیر چطور؟ اینم فوریه یا متراخیه؟ میفرمان قبلا گذشت بست که آیا مطلق خیار فور است یا تراخی، و هر کسی یک وجهی ذکر قائل به فور وجه کرد، قائل به تراخی وجه کرد، و ما دیدید که عقیدمون فور شد در خیار قبل، گفتیم فور متراخی نی. اما این مطلب قطع نظر از خصوصیات موارده، ممکنه موارد یه خصوصیتی داره، با اینکه ما کلیش هم میگیم خیار فوریه، در یه مورد قائل به تراخی بشیم روی خصوصیاتی که در خصوص مسئله هست. پس قطع نظر از خصوصیات مورد، هر کجا برای انسان جهل خیار میکنن فوره، حق نداره عقب بیان نزن، مگر خیار شد خودش گفته در روز. خب در روز حق داره. خیار حیوان سلاست ایامه، اون اشاره محدود کرده، اما جایی که همینجور جعل خیار کردن به حسب قانون کلیش فور تراخینی قطع نظر از خصوصیات مورد. حالا مورد خودمون، مسئله خودمون فور بگیم یا تراخی بگیم؟ میفرمان بعید نیست که در مسئله خودمون تراخی بگیم در خیار تحقیق. چرا؟ به جهت که ظاهر این روایات مگر نداشت که اگر در سرود مشتری سمن را پرداخت، خب هیچی بی لازمه و الا فلا بی علم. فلا بی علم گفتیم دارن نفی لزوم میکنه، نفی صحت نیست، اونجور که شیخ طوسی فرمود. گفتیم اصحاب ما نفی صحت نفهمیدن، نفی لزوم فهمیدن. خودران نفی حقیقت که نیست، لا بی یعنی حقیقتا بی نیست، و بی که هست ولو به افاسه. نفی صحت هم نیست، خلاف فتوای اصحاب که اصحاب میگن صحیح منتهاش لازم نیست، نفی صحت هم که مقصود نیست. پس نفی لزومه. نفی لزوم که شد و وقت امرش دایره، نفی لزوم رأسا یا نه نفی لزوم فل جمله؟ فل جمله لزوم نداره میشه فور، رأسا لزوم نداره میشه متراخی. پس نفی حقیقت که مقصود نیست، نفی صحت که مقصود نیست، نفی لزوم مقصوده. اونی که اقرب به معنای حقیقی لایت چی چیه؟ نفی لزوم است رأسا، یعنی دیگه هیچ وقت لازم نیست، لا تعود و الا لزوم ابدا رأسا، نه نفی لزوم فل جمله، اون اقرب نیست. نفی حقیقت خب حقیقت نیست، نفی صحت حقیقت هست صحت نیست. حالا که اونا نمیشه نفی لزومه، اونی که اقرب به معنای حقیقیه نفی لزوم است ابدا، نه نفی لزوم رأسا، این فل جمله وقت میشه متراخی. پس این روایات که دلالت داره اگه بعد از ثلاثه ایام مشتری سمن را قبض نداد، فلا بی الله یعنی لزوم نداره، یعنی رأسا دیگه ابدا به لزوم ور نمیگرده، یعنی خیارش متراخیه. وقت پشتش فتعمل داره، فتعملش هم اشکال داره، اشکال داره به حرف خودش که بابا فلا بی الله. اولا این که میگه انسب به معنا حقیقی نفی لزوم است رأسا، این امر اعتباریه، دلیل بر حجیتش که نداریم، این اولا. و ثانیا این که میگی فلا بی الله یعنی دارن نفی لزوم میکنن رأسا، مگر نهاد فلا بی الله از این حیث در مقام بیان باشه تا ازش استفاده کنه نفی لزوم رأسا؟ و از کجا امام در مقام بیان باشه در فعل جمله میگه لزوم نداره؟ هم فعل جمله این مقدار، از کجا در مقام بیان این بوده که بفهمونه یعنی هیچ وقتی لزوم نداره؟ نمیشه به اطلاق این فلا بی الله تمسک کنی، باید احراز کنی که متکلمش در مقام بیان بوده از این حیث. از کجا از این حیث در مقام بیان بوده که مخاطب به ما بفهمونه که هرگز دیگه لازم نیست؟ ما شاید مقصود بوده که فعل جمله لازم نیست. پس این فلا بی الله دلالت نداره بر این که این دیگه به لزوم بر نمیگرده ابدا، چون ممکنه مقصود امام این نباشه که نفی لزوم کنه رأسا، در مقام بیان این مطلب نبوده، فعل جمله نفی لزوم کرده، گفته این به لازم نی، هم یعنی هم گفته ابدا. این هست میدونه فلا بی الله معنا چی چیه؟ نفی حقیقت خونی، نفی صحت خونی، نفی لزومه، نفی لزوم رأسا یا فعل جمله. خب میدونه انسبه، نباید این کلام دلالت کنه بر او، نه از کجا باید از این حس در احراز کنی که امام مخواسته اینا بفهمونه بادن از کجا؟ وقتی در مقام بیان احراز نشد، فعل جمله در امام جعل خیار میکنه و نفی لزوم میکنه، نه الا الابد. اون قدر متیقنشه لغویه ده، اگر فعل جمله شن نگه خود لغ لازم میان، لازم نی چی لازم نی، میگه هیچی نمکان بگم و چی برمیده که اون ناچارمونه بگم، اون قدر متیقنشه. خب بعد عرض می شود که اینم از این مطلب بعدش می فرمان سم. حالا برفرد که از حدیث استفاده نکنیم نفی لزوم رأسا، تراخی استفاده نکنیم برفرد، یعنی همین اشکال وارد باشه، به استصحاب تمسک میکنیم، نمیدونیم این بایه بعد از ثلاثه ایام که برای جهل خیار شد امروز فسخ نکرد، فردا فسخ کنه، فسخش اثر داره یا نه؟ خیار فسخش باقی است یا نه؟ استصحاب میگاره. حالا برفرضم حدیث دلالت نکنه، به استصحاب تمسک میکنی، میگه اگر ورگردی اشکار کنی بگه چرا در خیار قبل استصحاب خیار میگفتی اشکال داره، و اینجا میگه اب نداره که، اونجوریه که، میگه فرق داره با هم، چون در خیار قبل احتمال میداد این موضوع خیار متضرری باشه که عجزن تدارک ضرره، اون موضوعش باشه، و آدمی که دیروز میتونست تدارک کنه نکرد، این عجزن تدارک ضرره نیست، این تمکنم این تدارک ضرره و نکرده، چون موضوع محرز نبود استصحاب نمیشد جاری کنه. اما اینجا میشه، اینجا چون موضوعش تو خود نسته که کیا واسش امام جعل خیار کرده، بایه ای که مشتری پولش نیاورده. خب این آدم بایه از که مشتری پولش دیروز نیاورده، حالا هم آدمیه دیگه، فرقی نکرده که موضوعش تو خود نسته. مثل قانون ضرر نیه که نمیدونیم برای مطلق متضرر جعل خیار کرده یا متضرری که عجزن تمکن تدارک ضرره. وقت بگیم اونه که دیروز میتونست، این تمکن من تدارک ضرره، دیگه خیار نداره. پس این چون موضوعش در خود نسته میشه استصحاب خیار کنی. چه آدمیه؟ اون آدمیه بایه که لم یج الهه بسمن، این بایه خیار داره، این هم بایه هست که لم یج الهه بسمن. این نه صحبت ضرر نی، صحبت ضرر نی، نه صحبت بز... ده خیلی خوب باش، این منشأشه، تضرر درسته، ضرر استقبالیش باعث جعل خیار شده صحیحه، اما برای کی جعل کردن؟ برای کی؟ برای کی جعل کردن؟ برای آدمی که بایه که تو دنیا مشتری پولش واسش میآورده. خب مگه این آدم بایه که مشتری پولش نیاوردن نیست؟ خب هست، این موضوعش، این آدم اینجوری دیروز خیار داشت امروز هم داره. این هم از این مطلب. مسئله بعد، حالا تا با فاصله نراقی برسیم، حالا فرمایشات خواهش گوش کن، خواهش دارم، درست توجه کن، خواهش دارم. خب عرض می شود که مسئله بعد، مسئله بعد اینه که اگر این مبی که انسان فروخته و تحویل نداده، پولشم نگرفته، اگر این مبی بعد از ثلاثه تلف شد، بعد از ثلاثه تلف شد، این ضررش گردن کیه؟ می فرمان گردن بایه. فرشی بود سوخت مثلا، قبل از اون که مشتری پولش بیاره، خسارت این فرش به عهده کیه؟ می فرمان گردن بایه. دعوا اجماع مستفیض بر این مطلب شده، اجماع منقول به که نقلش به حد استفاضه رسیده یا منقولش به حد تواتر رسیده، کما اینکه بعض صاحب ریاض فرمیده اجماع منقول متواتر داریم که اگر مری بعد از ثلاثه طلب بشه ضررش به بایه میخوره. بعضی هم گفتن نه، اجماع منقول به حد تواتر نیست، به حد استفاضه است، یعنی ناقلینش از سه تجاوز کردن، نه اینکه اقسامی که در خبر واحد میاد در اجماع منقول میاد. خبر واحد یا مستفیض یا غیر مستفیض، خبر یا متواتر یا واحد، واحد هم یا مستفیض یا غیر مستفیض. حالا اجماع منقول هم همینجوره، اجماع منقول یا نقلش به حد تواتر رسیده یا منقول به خبر واحده. حالا که منقول به خبر واحده یا مستفیض یا غیر مستفیض، یعنی اگر ناقلینش از سه تجاوز کنه میشه مستفیض. پس اجماع داریم، اجماع منقول، اجماع محکی به حد استفاضه یا به حد تواتر، که اگر بعد از ثلاثه این جنسی که پهلو بایه هست طرف شد ضررش میخوره به بایه. علایم باز دلیل دیگری هم داریم، کلامی که از پیغمبر اکرم نقل شده ولو در کتب شیعه نیست، اون نبوی مشهور اینه که کل مبی تلف قبل قبضهی فهو من مال بایهی. خب بعد از ثلاثه اگه هنون مبی پهلو بایه هست تلف قبل قبضهی، هنون تحویل نداده، ضررش فهو من مال بایهی. پس بعد از ثلاثه اگر مبی تلف شد ضررش میخوره به بایه. حالا تا به تار خب حالا تا به تارزش برسیم. بعد میفرمان که حالا اینی که بعد از ثلاثه تلف میشه، میخوام ببینیم که فرق میکنه که در زمان خیار باشه یا در غیر زمان خیار. ممکنه بعد از ثلاثه هست و در زمان خیار، یه وقت نه بعد از ثلاثه فی غیر زمان خیار. میگم مگر میشه بعد از ثلاثه فی غیر زمان الخیار؟ میگه بله. فرض کن اینجوری، تا ثلاثه تموم شد برای بایه جعل خیار شد، قالب فور بودیم نرفت، فرض کنه حکمش باطل میشه که یه دو ساعت سه ساعت وقت داشت نرفت، خیار ساقطه، پسر اون دو سه ساعت تلف شد. پس ببین بعد از انقضای خیاره، اما بعد از ثلاثه. یا مثلا مشتری بعد به سمن کرد، بعد به سمن کرد، هنوز تحویل نگرفته مبیرا، مبی تلف شد. و وقتی بعد به سمن کنه خب خیار که نیست که، بعد از اون ثلاثه که بعد از زمان خیار تلف شده. حالا قرار این مبی که تلف میشه مخواه تو زمان خیار باشه بعد از ثلاثه، مخواه خارج زمان خیار، ضررش میخوره به بایه. حالا تا میده خدا معارضش، مخواهم بگن این نبوی مشهور معارض داره، نمیتونه بگیم گردن بایه، امید خدا فردا. و هل یسقط الخیار؟ خب به بس ساقط شد خیار، به عقد ساقط شد، به اسقاط ساقط شد، به شرط سقوط ساقط شد، اما اگر بایه بنده خدا مطالبه سمن کرد ساقط میشه یا نه؟ و هل یسخط الخیار به مطالبت سمن؟ آیا خیار تأخیر ساقط میشه اگر با یه مطالبه سمن کنه؟ المصرح به فی تذکره، اون چرا که تصریح به او شده است در تذکره و غیر تذکره العدم. گفتن نه، به مطالبه ساقط نمیشه که. گفته پول جنست بیار، یاره چرا ساقط بشه؟ لیل اص، یکی اص نمیدونیم به مطالبه ساقط میشه یا نه، اص عدم سقوطه، اص بقای خیاره. و عدم دلیل، یکی همی که دلیل نداریم برای اینکه مطالبه مسقط خیاره. خب، و یحتمل و سقوط، و احتمال داده میشود که نه، به مجرد مطالبه حق ساقط بشه. و دلالتهی علی الرضا بالبیع، این مطالبه دلالت داره که این آدم راضی به بیعه، به بقایش، چون دلالت داره این کاری که انجام میده برای اینکه راضی هست به بیع. و فیه، میفرمان این احتمال اما درست که نیست که. و فیه ان سبب الخیار هو تضرر فی المستقبل، سبب خیار تأخیر تضرر در مستقبل است، ولی این سه روز هرچی به ضرر خورده خو خورده، نقدی نمیشه تضرر کنی به خیار حالا. لما عرفته، سابقا دانستی، من ان الخیار لا یتدارک به ما مضا من ضرر صبر. گفتیم خیار تأخیر تدارک نمیشود به وسیله او اون چرا که از ضرر صبر گذشته، اون چرا که تو صبر سه روز گذشته. و مطالبت و سمن، و مطالبت و سمن لا يدل على التزام ضرر المستقبل، مطالبه سمن که دلالت نداره که این آدم ملتزم است به ضرر مستقبل تا بگی دلالت داره بر التزام به بی و حق ساقطه. مطالبه سمن دلالت نداره که این آدم ملتزم شده از ضرر مستقبل را حتی یکون التزام به بی تا التزام به بی باشه. پس میگم مطالبه سمن که میکنه واسه چه کاری هم میگه؟ میخواد دفع کنه ضرر مستقبل، میگه کار یه طرفی کن که به بعدا به ما ضرر متوجه نشه. بل مطالبت و سمن انما هو استدفان لزرر، در طلب دفع ضرر آینده را میکنه. استدفاع مر ضرر مستقبل است مثل فصل، وقتی آدم فصل میکنه خب مخواه برای به کسی بفروشه که مواد این طلب بشه ضرر کردن گیریم بشه، مثل فصل استدفاع ضرر است لل التزام و به ذالک از ضرر، که التزام است به ضرر آینده. لیسقط الخیار، تا خیار ساقط بشه. و ضرری که در مسئله خیار تأخیر هست غیر ضرری هست که در خیار قبل و جایی که باید در اخبار به رسول مالش دورو گفته، اونا به نفس خیار جل میشه، اینجا به تأخیر جل میشه. اونا چرا وقتی آدم فهمید نرفت فصل کنه ساقط بشه؟ ولی از ضرر و هنا، ضرر در مسئله خیار تأخیر نیست از قبیل ضرری که در بیع قبل نه و نحوه بیع قبل، مثل اخبار کذبی که باید در اخبار به رسول مالش انجام داده و دروغ گفته، یا تدریس مثلا اونا. مما کان از ضرر و حاصلا به نفس العقل، اون ضررهایی که اون مواردی که ضرر حاصل میشه به نفس عقل، حتی یکون الرضا بهی بعد العقل، اونا تا آدم راضی شد به اون ضرر بعد از عقل ساقط میشه. این اونجوری که نیست که، باید به ضرر آینده راضی بشه نه به اصل ضرری که در حین بیع بهش وارد شده. ها این که رضایت به ضرر بعد از عقل و علم به ضرر بعد از عقل التزام به ضرر باشه، یا مثلا اگر هینی که مخواه بخرم میدونه در گرون میده، خب التزام به بیعه، اقدام به ضرر کرده یا نداره که. تا رضایت به ضرر بعد از عقل و علم به ضرر التزام به ضرر باشه. الذی هو سبب الخیار، اون ضرری که هین از سبب جعل خیار شده. و بالجمله فالمسقطو، اینجا که نفس عقل سبب خیار که نیست که، تأخیر سبب خیاره. و بالجمله فالمسقطو لهذا الخیار، اونی که مسقط این خیار هست لیس الا دفع ضرر المستقبل، مسقط خیار نیست در این مسئله ما مگر اونی که ضرر مستقبل رو برداره. ضرر مستقبل رو به چی میشه برداری؟ اسقاط خیار کنه. خب میره عرض میشه اسقاط خیار که کرد یه بی لازم میشه، اونجا چه میبره؟ ضرر بین نمیخوره مثلا، عرض می شود یا اون بذل سمن کنه یا شرط سقوط کنی در متن، اینا مسقطه. مسقطه برای این خیار نیست مگر دفع ضرر مستقبل به بذل سمن، سمن اون بذل کنه، او التزامهی به اسقاطه، یا خودش ملتزم بشه به اسقاطش، خودش ملتزم شده به ضرر، او اشتراط سقوطه یا شرط سقوط کنه. خب معناش اینه ولی باشه تو یه ما میاری من خیار تأخیر نداشته باشه. و ما تقدم میفرمان اون حرف چی میگه که اگر هرچه دال بر رضا باشه مسقط خیاره. الان مطالبه میگن این اگر اون مسخط باشه در خیارات دیگریه که نفس اخضرریه و باعث خیار میشه اونجا، و حالا اونجا هم قبول نداره. هیچ کجا مطالبه سمن مسخط خیار نیست، هیچ کجا، نه اینجا نه جای دیگه. و ما تقدم من سقوط الخیارات و اونچه را که قبلا گذشته در خیار حیوان از سقوط همه خیارات گفتیم ساقط میشه خیارات متقدمه. به ما یدل علی الرضا، هرچی داله بر رضا باشه ولو لم یکن تصرفا، هرچی داله اون فانما هو حیث یکون العقل سبب الخیار، مال مواردی است که عقل سبب خیار باشه. اون عقلی که سبب خیارم منشأش این باشه، ولو من جهت تضرر به لزومه، ولو از ناحیه که ضرر میخوره به انسان به واسطه لزوم اون، اونجای مثلا. و ما نحن فی لیس من هذا القبیل، ما نحن فی که نفس عقل ضرری نیست که جهل خیار بشه، که اون تأخیر منشأ ضرر میشه. علاوه بر این که اونجور جا هم قبول نداریم مطالبه باعث سقوط اختیار بشه، مطالبه دال بر رضا نیست. و رو بگم که هرچه دال بر رضا هست نوعا مسخطه، مطالبه نوعا دال نیست. من سقوط تلک الخیارات، علاوه بر این که سقوط سایر خیارات هم اون خیارات متقدمه به مجرد مطالبه سمن به صرف مطالبه سمن بخواد ساقط بشه، ایزن محل نه، اونم محل نظره، اونم ساقط نمیشه. لعدم کونی تصرفن، به جهت که مطالبه تصرف که نیست که، حالا نمیخوام بفرمان تصرف نی، نه هرچی دال بر رضا باشه، تصرف که نی، دال بر رضا نی، پولمونو بده که دال بر رضا نه. والله العالم. مسئلتون فی کون هازل خیار علل فور او تراخی، آیا خیار تأخیر وضعی چطوره، متراخیه یا فوریه؟ و از سر اینه که در بودن این خیار تأخیر بر فور او تراخی، دو قوله. ولد تقدم ما یسله و ان یستند اله، در خیار قبل گذشت هرچه مردک بود برای تراخی یا فور گذشت، قبلا گذشت اون چرا که صالح بود، ان یستند اله استناد جسته شود به سوی اون لکل من القوله، چه برای فور چه برای تراخی. فور به اوفو بالعقود تمسک میکرد، میگو یه زمان خارج شده به زمانه بعد کار نداره، یا به قلب متیقن تمسک میکرد، متراخی هم به استثناء. در مطلق خیار چیزی که بشه استناد کنی برای تراخی یا فور گذشته، ما قطع نظر از خصوصیات المورد، قطع نظر از خصوصیات مورد کلیش فوره یا تراخی. حالا ما که فور گفتیم، حالا خصوصیات مورد هم فرق میکنه، گاهی وقتا با اینکه کلیش هم میگیم فور، یه جا به حسب دلیل میگیم تراخی، با قطع نظر از خصوصیات موارد. وقد عرفت ان الاقوى الفور، و قبلا دانستی که اقوا به نظر ما فوره. و یمکن ان یقال فی خصوص ما نحن فی، به حسب قانون کلی باید اینجا فور بگیم، اما یمکن که در ما نحن فی تراخی بگیم به حسب دلیل. و یمکن ان یقال فی خصوص ما نحن فی ان ظاهر قوله علیه السلام، ظاهر قول امام علیه السلام که فرموده که اگر سمن نیارف لا بیع الله و الا فلا بیع الله، ظاهر کلام امام نفی البیع رأسا، در نفی بیع میکنه رأسا، خب نفی حقیقت که نیست، چون فرض نه که بیعی که هست ولو به افاسه، نفی صحت هم که نی، نمیگیم فاسده، میگیم که لزوم نداره. حالا نفی لزوم شد، هم دایره بین نفی لزوم رسن یا فی الجمله، اونی که اقرب به معنی حقیقت نفی لزوم است رسن، اونه ظاهر کلام امام لا بیع الا نفی البیع رسن، والانسب به نفی الحقیقه بعد عدم ارادت نفی صحت هو نفی لزومه رسن، اونی که انصاب است به نفی حقیقت، بعض اون که نفی حقیقت که مقصود نیست، اراده است عدم صحت هم که نکرده که نیست صحیح نیست، بعض اون که اراده نکرده نفی صحت را، اونی که انصاب است به اینا چی هست؟ به نفی حقیقت هو نفی لزومه. بجاست که میگن اگر یه معنا حقیقی چند تا معنا مجازی داره، باید اقرب المجازات چه بگیری؟ حالا اقرب المجازات به نفی حقیقت نفی صحته، اینا خب ممکن نیست روی که اصحاب نفی صحت نفهمیدن، این میره کنار، اون مجاز پسریه میاد میشه نفی لزوم، اما اونم نفی لزوم رأسن یا فعل جمله، اونی که اقرب است به معنای حقیقیش نفی لزوم است رأسن. و انسب به نفی حقیقت بعض آن که اراده نکرده امام نفی صحت را، نفی لزوم است رأسن، بل لا یعود لازما ابدا، یعنی به هرگز لازم نمیشه. فتأمل که تو اینا میتونه بگی در صورت که احراز کنی که امام از این جهت در مقام بیان بوده در نفی لزوم میکنه رأسن، از کجا؟ شاید نفی لزوم کنه فعل جمله، واضح که نیست که، پس نمیشه به اطلاقش تمسک کنی، قد متعقنش میشه نفی لزوم فی الجمله. ثم على تقدیر اهمال النص، حالا بر فرض که نص فلا بیعلم مهمل شد، نتونست بفهمونه نفی لزوم را رأسا، مهمل شد و عدم ظهور فی العموم، ظهور نداشت در عموم، یعنی نفی لزوم رأسا، یمکن تمسک بالاستصحاب، به استصحاب خیال تمسک میکنیم در این مورد، یمکن تمسک به استصحاب هنا، لأن اللزوم اذا ارتفع عن البيع، وقتی از این بیع که مشتری سه روز طولش داد و نیامده لزوم از این ورداشته شد، یا نمیشه به اون هم تمسک کنی، چون زمان درش اخذ ظرفن منقطع شد، اون رفت کنار، شک داری در بقا و ارتفاع خیال، استصحاب میگه داره. لأن اللزوم، چرا لزوم نمیگی؟ ها؟ قبلا گذشت، گفت اینجا اخذ ظرفن، گفت ما نحن فی از قبیل جایی که ظرفن اخذ شده، اینجوری استصحاب کرد. لأن اللزوم از ارتفاع عن البيع، لزوم وقتی برداشته شد از بیع در یک زمانی، فعوده یحتاج الى دلیل، بخواد دو مرتبه برگرده به لزوم دلیل میخواد، اوفو به لغت دلیل نمیتونه باشه، بریده شده، منقطع شده، هیچ. خب اگه برگردی بگی خب با هم تمسک نمیکنم، چرا استصحاب میکنی؟ چطور در خیار قبل استصحاب اشکال میکردی؟ میگه اونجا موضوعش محرز نبود، اینجا محرزه، اون چون احتمال میدادیم مطلق متضرر، باعث این شده که مطلق شخص متضرر موضوع خیاره، یا نه متضرری که عجزن تدارک ضرره، چون احتمال میدادیم محرز نبود، اما اینجا میگن نه، بایه که پولش وسط سه روز نیاوردن، خب این هم آدمه، هم بایه که سه روز پولش نیاوردن، ولی سه شک و هنادر جواب میده، نگید که چرا اونجا استصحاب اشکال میکرد اینجا نمیکنی، ولی سه شک و هنا فی موضوع المستصحب، اینجا در موضوع مستصحب، یعنی اونی که این خیار میخواد برش مرتب بشه، ها موضوع مستصحب یعنی اونی که مستصحب برش بار میشه و مترتب میشه، اون آدمه باشه، موضوع مستصحب اینجا شک در اینجا در موضوع مستصحب نیست، نظیر اون چرا که گذشت در استصحاب خیار قبل، چون اونجا احتمال میدادیم که موضوعش متضرری باشه که عجز ان تدارک ضرره، چرا اینجا اونجوری نی؟ شک نداریم، لأن الموضوع مستفاد من النص، از نص استفاده شده، یعنی بایه که جنس فروخته تعویض نداده پولش هم نگفته مشتری سرس پولش نیامورده، خوی همه موضوع مستفاد من النص فراجه، یعنی به نصوصش مراجعه کن، و کیف کان فالقول به تراخی لا یخلو ان قوته، خیار تأخیر متراخیه، یا برای ظهور النص یا برای استصحاب، یا برای فخاطر فلا بیع الله یا استصحاب، فالقول به تراخی لا یخلو ان قوته، اما لظهور النص و اما للاستصحاب، یا برای اون لا بیع الله یا برای خاطر استصحاب، میام از این مسئلتون، لو تلف المبی بعد از ثلاثه، سه روز گذشت حالا بعد از ثلاثه مبی تلف شد، این ضررش گردن کیه؟ گردن بایه، لو تلف المبی بعد از ثلاثه کان من البایه اجماعا مستفیزن، یعنی اجماع منقول است، متاش نقلش به حد استفاضه رسیده، یعنی ناقلینش از سه تجاوز کرده، بل متواترن، بلکه اجماع منقول است و نقلش به حد تواتر رسیده، اونجور که صاحب ریاض فرموده، یعنی ناقلینش خیلی هست، یا اینکه اجماع متواتر کما فر ریاض، و یاد الله علیه غیر از این اجماعات کلام پیغمبر اکرم، کل مبین تلف قبل قبضه فاو من مال بایه، همین تحویلی که ندادی از بین رفت کردن خودته، و یاد الله بر این مطلب که ضرر و خسارتش کردن بایه، ان نبوی المشهود، کلام پیغمبر اکرم که مشهور است، و ان کان فی کتب روایات اصحابنا غیر مستور، ولی در کتب شیعه نوشته نشده، یعنی عامه نقل کردن، اما مشهور است بین همه، اگرچه این کلام پیغمبر اکرم در کتب روایات شیعه مستور نیست، اون کلام پیغمبر اکرم چی چیه؟ کل مبی تلف قبل قبضه فاو من مال بایه، هر مبی قبل از قبض تلف بشه ضررش به بایه میخوره، حالا اطلاق کلام پیغمبر اکرم مثل اطلاق معاقد این اجماعاته، اجماع میگه بعد از ثلاثه ضرر گردن بایه، حالا بعد از ثلاثه زمان خیارم باشه یا زمان خیارم نی؟ فوری بودن نرفته فرض کنم، ما اینکه زمان خیار نیام بعد از ثلاثه، میگه اطلاق دله، مخواه در زمان خیار باشه مخواه نباشه، و اطلاق کلام پیغمبر اکرم کم معاقد الاجماعات مثل معقدهای اجماعات، همچنانی کن معقد اجماعات اطلاق داره، کلام پیغمبر اکرم اطلاق داره، این اطلاق کلام پیغمبر اکرم مثل معقد اجماعات، یا ام مالو تلف فی حال الخیار ام تلف بعد بطلانه، این بعد از ثلاثه مبی طلب بشه در حالی که خیارم هست، یا طلب بشه بعد بطلانه. فوری بود فوری نرفت کنه، خیار باطل شده هم بعد از ثلاثه هم طلب بعد بطلانه. میگه کجا هست که بعد از ثلاثه و خیار نداره؟ کما لو قلنا بکونی علی الفور، قال بشیم به این که خیار تأخیر فوریه، فبعد طلب تأخیر نرفته فرض کنه، خب باطل شده. او بدل المشتری از ثمن، یا مشتری پول پرداخته در همین حالی که ثمن پرداخت که خیار باطل میشه یا به لازم میشه، هم وقت طلب شده مبی بعد ثلاثه هم هم. او بدل المشتری از ثمن فتلف العین فی هذا الحال، مبی در همان حال تلف شد. حالا ما خب بالاخره بعد ثلاثه زمان خیار باشه یا نه، گردن باید تا معارضش انشالله.